الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس درباره دیه ناخونهای انگشتهای دست و پا، همانطور که عرض شد در مسئله چهار قول هست. یک قول، قول مشهوره که ناخونهای دست، ناخونهای انگشتهای دست یا ناخونهای انگشتهای پا اگر کسی آسیبی وارد کرد و ناخونها از گوشت جدا شدن، از جای خود کنده شدن، اگر این ناخونها دیگه نروید، دیه هر یک از ناخونها 10 دیناره و اگر دوباره این ناخونها روییدن ولی اسود، سیاه و معیب، فاسد، در این صورت باز هم دیه 10 دیناره. اگر نه خیر، ناخونهایی که روییدن سفید مانند همون ناخونهای اول طبیعی باشن، دیه 5 دیناره. این قول، قول مشهور بود که خبر مسمع بر این دلالت داشت که عرض کردیم. آدرس خبر را باز بعدن عرض میکنیم. قول دوم، قول ابن ادریس بود که میگفت که اگر ناخونها در نیامدن دیه همون 10 دیناره، ولی اگر در آمدن ناخونها اسود، سیاه، دیگه 10 دینار نیست، بلکه 2/3 10 دیناره که قیاس کرده در آمدن ناخونها را اسود به شلل. همونطور که هر عضوی که در نتیجه آسیبی شلل پیدا کرد، دیه اون عضوی که شلل پیدا کرده 2/3 دیه عضو است که صحیحاً به کلی از بین بره. اینم گفته دیه این 2/3 10 دینار خواهد بود. اینم قول دوم بود. قول سوم، قول ابن جنید بود که میگفت که دیه زفر از ابهام ید، یعنی ناخون انگشت شست دست، ناخون انگشت شست دست دیهش 10 دیناره، اما بقیه اون انگشتای چهارگانه دست ناخوناش دیهش 5 دیناره. وقت اگر میگفت که اگر بعدن ناخونه ها روییدن دیه نصف این مقدار خواهد بود، یعنی در ابهام در انگشت شست دست 5 دینار، در اون یکی 2.5 دینار. اینم قول ابن جنید بود که علامه در مختلف از قول ابن جنید این قول نقل کرده بود. قول چهارم، قول مبانی تکملت المنهاجه که ایشان میگفتن که در هر یک از ناخونه های دست من غیر فرقن بین انگشت شست و غیر آن 5 دینار، اما در انگشتای پا میگفتن ابهام، یعنی شست، ناخون انگشت شست پا 30 دینار و ناخونهای دیگر انگشتای پا 10 دینار. این هم قول مبانی تکملت المنهاج بود. روایات مربوطه به بحث را هم که عرض کردیم، خبری که مبنای قول مشهور و اون ترتیب که عرض کردیم، خبر اول از باب 41 از ابواب دیات الاعضا در صفحه 266 که خبر مسمع، هرچند که این خبر سندن فی غایت الضعف بود ولی مشهور به این خبر عمل کردن، مدرک مشهور این خبره. خبر اول از باب 41 از ابواب دیات الاعضا واقع در صفحه 266 جلد 19 وسائل. خب غیر از این خبر چند تا خبرم بود. یک خبر، خبر دوم همین بابه که صحیح عبدالله ابن سنانه که این خبر، خبر دو از باب 41 از ابواب دیات الاعضا، این میگفت به این که زوف 5 دیناره، دیه ناخون 5 دیناره. این اطلاق داره به قول صاحب جواهر. حالا ببینیم اطلاق چطوریه. این اهم از این که انگشتای دست باشه یا پا باشه، اهم از این که بعدن سبز بکنه یا سبز نکنه، بعدن که سبز کنه سیاه، سبز کنه یا سفید، از تمام این جهات اطلاق داره. این خبر ابن سنان دولت داره که دیه ناخونها 5 دیناره. این یک خبر بود. دیگر خبر اول از باب 12 از ابواب دیات الاعضا واقع در صفحه 230 جلد 19 وسائل، این میگفت به این که دیه ناخونهای انگشتای دست 5 دیناره. این خبر ظریف ابن ناصح بود. خبر ظریف ابن ناصح دال است به این که دیه ناخونهای انگشتای دست 5 دیناره. و دیگر خبر یک از باب 17 از ابواب دیات الاعضا واقع در صفحه 235 جلد 19 وسائل، این خبر هم خبر ظریفه. این میگفت که انگشت شست پا، ناخن انگشت شست پا 30 دینار. به این مطلب دلالت داشت. ماز در همین باب، یعنی باب 17 از ابواب دیات الاعضا، در ضمن همین خبر اول که باز خبر ظریفه واقع در صفحه 236، این دلالت داشت به این که ناخن انگشت‌های پا غیر از ابهام 10 دینار. طبق خبر ظریف انگشت‌های دست، ناخن انگشت‌های دست 5 دیناره. من غیر فرق بین ابهام و غیر ابهام، ولی به پا که نوبت میرسه، انگشت ابهام پا دیه ناخنش 30 دیناره، غیر ابهامش 10 دیناره. بعد این اخبار باب بود که چهارشنبه هم عرض کردیم. حالا بایستی ما در برابر این اخبار چی بگیم؟ خب اون روز ما عرض کردیم به این که اینجا مسئله مبنایی میشه که ما در علم اصول مبنای خود را در بحث حجیت اخبار چه مبنا برای خودمان اتخاذ کرده باشیم. یک مبنا، مبنای همان مبانی تکملت المنهاج، که قائل است مثل اینکه تعبدن خبری که صحیح باشه یا موثق باشه حجت، یعنی ادله دال بر حجیت اخبار آحاد مثل آیه نبأ و امثال آن دلالت دارن برای اینکه اگر عادلی خبر آورد بپذیرید، قبول کنید، یا موثقی خبر آورد عدالت موضوعیت نداره، وثاقت داشته باشه ولو عادل نباشه، ولو امام المذهب نباشه بپذیرید. خب این مبنا میگه به اینکه ما باید نگاه کنیم به سند خبر. اگر سند خبر صحیح یا موثق شد ما به اون فتوا میدیم، اما از اینکه مشهور از اون اعراض کرده باشن یا اعراض نکرده باشن، اعراض مشهور از آن خبر تأثیری در این مبنا نداره. و به عکس اگر یک خبری ضعیف شد ولو همه علما با اون عمل کرده باشن، ما اون رو حجت نمی، اینا میگن ما اون رو حجت نمیدانیم. بنابراین روی این مبنا نه اعراض مؤثر است از اینکه دی خبر را از درجه حجیت به اندبی اندازه، نه اینکه عمل کردن مؤثر است یک ضعف یک خبر را جبران بکنه. خب این روی این مبنا آمده. خبر مسمع را دیگه قبول نداره. این خبر مسمع که مبنای مشهور بود چون ضعیف بود سندن دیگه قبول نداره، ناچار باید بره سراغ خبرهای دیگه. سراغ خبرهای دیگه بره که سراغ خبر عبدالله ابن سنان مثلا میره، صحیحه دیگه. خبر 2 از باب 41، این میگه به این که دیه ناخونها 5 دیناره. خب میره سراغ خبر اول از باب 17، میگه ناخون انگشت شست پا 30 دیناره. میره سراغ باز همین خبر اول از باب 17 که عرض کردیم، در ضمن داره که ناخونهای دیگر پا غیر از ناخون انگشت شست 10 دینار. از اینجا همین قول میگه دیگه، ایشان همین گفته ناخونهای، وقت داره این جمع که میکنه بینشان، اون خبر ابن سنان که 5 دینار بود حمل میکنه بر ناخونهای انگشتای دست، میگه ناخونه انگشتای دست 5 دیناره. خبر اول از باب 17 که در باب پا بود، این خبر میگه که انگشت شست پا 30 دینار، غیر از شست پا چیه؟ چند؟ 10 دینار. و این روی این مبناست. روی این مبنایشان اینجور گفتن. خب بنابراین بس مبنایشان معلوم و قولش هم روی مبناش معلوم، این حرف مبانی تکملت المنهاج. مشهورم چون برای اینکه صاحب جواهر غیر اینکه طبق مشهور عمل کردن و همونطور امام رضوان الله تعالی علیه در تحرر وسیله، مبناش این است که همونطور که عرض کردیم دلیل حجیت اخبار بنای اوقلاس بر عمل به خبری که موجب اطمینان باشه، پس ملاک حصول اطمینان به صدور اون خبر از معصوم. یک خبر اگر سندش هم صحیح باشه، ولی وقتی ببینیم فقهای ما ترن یا جلن با اون خبر عمل نکردن، با اینکه در مرعا منظرشان بوده، کشف کنه از این که این معارض بوده است به یک چیز دیگری، از این جهت به اون عمل نکردن، دیگه اطمینان به صدورش پیدا نمیشه. از این جهت این خبری که مورز اون انت باشه، اون خبر برای سندش هم صحیح باشه، اون خبر دیگه ما حجت نمیدانیم، چون اطمینان میزن قطع قطع است. عرض کنم خبر داریم قطع قطع است، یه قطع نیست، عرض کنم. بله، اون بنابراین این خبر ولی اون که صحیح هم باشه اعراض کرد از اون عمل به اون خبر، اون خبر از درجه حجیت میاد، چون برای که اطمینان به صدور اون خبر پیدا نمیکنه. ولی به عکس اگر یه خبری ضعیف باشه، ببینیم که اونا به اون عمل کردن، در جای دیگه به ضعیف ها عمل نمیکنن، اصلا تقسیم به صحیح و ضعیف از خود اونهاست، ولی با اینکه خبر را تقسیم کردن به اقسامی برای خاطر تشخیص حجت از غیر حجت و به ضعیف عمل نمیکنن، خبری که راویش حالا یک نفر از رواتش ضعیف باشه، مجهول باشه، عمل نمیکنن، حتی حسن را عمل نمیکنن، به صحیح و موثق عمل میکنن، چه اطمینان حاصل میشه؟ وقت همینا ببینیم به یک خبر ضعیفی فی غایت الضعف عمل کردن، اطمینان پیدا میکنن که مقترن به قرائن و شواهدی بوده که برای اون اطمینان حاصل شده، این خبر از معصوم علیه السلام صادر شده. بس ملاک حصول اطمینان به صدور خبر از معصومه. خب روی این مبنا خبر مسمع هر چند سندن ضعیف، خبر یک از باب 41، خبر اول از باب 41 از ابواب دیات الاعضا هر چند که سندن ضعیفه عرض کردیم، ولی چون میگه که مشهور به اون عمل کرده ان، اطمینان به صدورش حاصل میشه. روی همون گفتن که اینطور، اینا که اینجور گفتن. اما اون خبر اول از باب 17 که یک قسمتش مربوط است به انگشت ابهام، گفت که 30 دینار انگشت ابهام از پا، ناخون انگشت، بس در ناخون انگشت ابهام 30 دینار، و قسمت دیگه این بود که ناخون انگشتای دیگر پا غیر از ابهام 10 دینار مطلقا. خب اینا میگن به این عمل نکردن، و یه خبر ممکنه که چند فقره داشته باشه، مشتمل بر چند جمله باشه و سندش هم صحیح باشه، بیه هر جمله‌ای که عمل نکرده باشن همون جمله از درجه اعتبار میفته، بقیه جمله سر جاش هست. بنابراین خبر ظریف خبر بسیار طولانی است. این خب در باب دیاته و اغلب اعضای بدن خب گفته، ولی همین خبر این بعد جاهاش عمل نشده، ولی سندش هم صحیح باشه، در اون قسمت که عمل نشده از اعتبار میفته، در اون قسمت خب عمل شده که شده دیگه. اینم در این قسمت چون عمل نشده، یه ناخونهای انگشتای پا غیر از ابهام 10 دینار و ابهام 30 دینار، اما ناخونهای انگشتای دست مطلقا 5 دینار، نگفته کسی اینجوری، یک نفر از فقهای ما نگفته به این ترتیب، میشه مورزان ان از درجه اعتبار میفته. البته حالا ما فقه ما مبتنی نیست بر استحسان، ولی از روی استحسان، حالا استحسان که بالاتره، خیلی بعید به نظر میرسه که مثلا انگشتای دست 5 دینار باشه مطلقا، ولی انگشت 60، اما ناخون انگشت ابهام پاس 30 دینار باشه و ناخونهای انگشت دیگه پاس چند باشه؟ 10 دینار. این خیلی بعید، هرچند که این فقه ما مبتنی بر اینجور استنباطات نیست، ولی خب تا حدی هم این اندازه هم مثلا برخلاف طبع و برخلاف مثلا درک خب خیلی بعیده، ولی دلیل ما حالا این نیست. دلیل ما این است به اینکه خبر مسمع چون سندن ولو ضعیف بود مورد عمل اصحاب است، اطمینان به صدورش پیدا میکنیم. حالا وقت ما چطور باید جمع کنیم؟ حالا عرض میکنیم. این از این جهت قول مبانی تکملت المنهاج خب ضعفش معلوم شد، و صاحب جواهر رحمت الله علیه بر طبق مبنای مشهور که خواست مشو بکنه، آمده به عنوان اطلاق و تقیید گرفته. حالا این دقت که ما می‌خوام چه عرض کنیم، اول حرف ساز جواره رو کنیم. شامله گفته به این که خبر مسمخ و مبنا، میگه ناخونها یا انگشتای دست و پا افتادن و دیگه سبز نکردن 10 دینار، اگر سبز کردن سیاه باز 10 دینار، اگر سبز کردن دوباره سفید و همون طبیعی 5 دینار. این مبنای مشهوری بود، خبر مسمخ داد. ساز جواره اینو گرفته و گفته خب در مقابل این خبر عبدالله ابن سنان که میگفت که 5 دینار صحیح بود سندش، خبر دوم از باب 41، اون میگفت 5 دینار. خبر ظریف که خبر اول از باب 17 و همینطور خبر اول از باب 12، بله خبر اول از باب 12 ظریف این بود که در هر یک از ناخونهای انگشتای دست 5 دینار، مثل همون خبر ابن سنانه. اما خبر اول از باب 17، حالا ابهام ایشان متعرض نمیشه فعلا صاحب جوار، اما خبر اول از باب 17 داشت که انگشتای دیگر پا، ایشان گفت انگشتای پا، انگشتای پا 10 دینار، چه باید کرد؟ صاحب جواهر آمده از راه مطلق و مقید پیش آمده، گفته خبر مسمم مقیده، چون گفته اگر سبز نکرد 10 دینار، سبز کرد سیاه باز 10 دینار، سبز کرد طبیعی چقدر؟ 5 دینار. اینجور تفصیل داره، بس این مقیده. ولی خبر عبدالله ابن سنان چیه؟ مطلقه. میگه 5 دینار، میگه دیه زفت دیه ناخون 5 دیناره. این مطلقه معناش این است که یعنی چه سبز بکنه چه سبز نکنه، چه سبز بکنه سیاه، چه سبز بکنه سفید، چه دست باشه چه پا باشه، بس این مطلقه. وقت باید اون خبر مسمع رو مقید این قرار بدیم، بگیم 5 دینار چه وقته؟ بله اون وقتی سبز بکنه. بنابراین اون خبر مسمع میشه مقید و این مطلق تقلید میکنه. بس خبر عبدالله ابن سنان همون میشه اونجا که خرج از ابیض، دوباره دندان ها بخشی دوباره ناخن ها سبز کنن سفید و طبیعی. خیلی خوب این اینطوری گفتش، حالا ما داریم نقل. بله سفید منظور طبیعیه، منظور سفید طبیعیه. خب عرض کنم که حرف سال جوار داریم نقل میکنیم تو این حرف ایشان درسته یا نه. و همون خبر ظریف هم که میگفت که یک فقره از خبر ظریف که اون خبر اول از باب 12 باشه، انگشتا رو میگفت که 5 دینار دیگه، اونم باز همینطور هم میکنه انگشتا 5 دینار، ناخونه انگشتا 5 دینار، در صورتی که دوباره سبز بکنن، اونم باز مثل همون خبر ابن سنان میشه، محمول میشه برای اونجایی که دوباره ناخونه ها سبز کنه طبیعی. اما قسمت دیگه از خبر ظریف که خبر اول از باب 17 هست که میگفت انگشتهای پا 10 دینار، به کجا حملش کنیم؟ به اونجا که سبز نکنن. حرف صاحب جواهر داره میگه، گفته اون حل میکنیم برای اونجا که 10 دینار، برای کجا؟ برای اونجا که سبز نکنه. بس 5 دینار که میگه حملش کنیم برای اونجا که سبز بکنه طبیعی، 10 دینار حل میکنه برای کجا؟ برای اونجا که سبز نکنه. خب این به چه عنوانه؟ به عنوان مطلق و مقید، چون خبر مسمع تفصیل داشت، تقیید داشت دیگه، توضیح داشت، تفصیل داشت. اینا چون تقیید ندارن مطلقاً دیگه، چون مطلقاً، خب از این جهت بایست ما این مطلقات را بر اون مقید حمل کنیم. خب ایشان اینطور، این حرف صاحب جواهره. بعد حالا میخوایم این وقت بعدن ایشان گفته و من الغریب که شهید ثانی این جمع را، این حمل مطلق بر مقید را استغراب کرده. شهید ثانی هم در شرح لمعه و هم در مسالک این جمع صاحب جواهر را که اینطور جمع کرده، قدرشان جمع کرده، این استغراب کرده، گفته این غریب است اینطور هم کردن. چرا گفته غریبه؟ حالا اینقدر دقت فرمایید، علت این گفته غریبه چیه؟ آخه ما در صورتی مطلق لا حمل بر مقید میکنیم و اینطور جمع را جمع دلالی مینامیم، حمل عام بر خاص را تخصیص دادن عام وسیله خاص میگیم جمع دلالی است، حمل بر مطلق و مقید را میگیم جمع دلالی است. این معناش اینه که لفظ را وقتی به دست اهل عرف بدن، اهل عرف نگاه میکنه به عام و خاص، میبینه بر این که خاص در اون خصوصیت از هر است، از عام در اون خصوصیت، گفته اکرم العلماء وجه لا تکرم فساق العلماء. خب اینجا تعارض واقع میشه در عالم فاسق، اکرم العلماء میگه اکرام واجبه، لا تکرم فساق العلماء چه میگه؟ اکرامش که حرامه دیگه، چه باید جمع کرد؟ دست اهل عرف که بدن، اهل عرف بگه لا تکرم فساق العلماء، نسبت فساق العلماء ظهورش در تحریم بیش از ظهور اکرم العلماء است در چی؟ در وجوب اکرام فساق. وقت از این جد ازهر و ظاهر را در نظر میگیره، عام را همون برخاص میکنه و خاص را مخصص عام قرار میده. این مبتنی است برای این که این ازهر است از او، چون این خاص در خصوص خاص، ازهر است از عام در خاص، این است که اون عام را برخاص حمل میکنیم و خاص را مخصص عام قرار میدیم. این یکی همه دلاله میگن. یا من مطلق و مقید، مثلا گفته ان ظاهرت فعت رقبتن، در دلیل آخر گفته ان ظاهرت فعت رقبتن مؤمنتن. ما میدونیم که یک حکم بیشتر در ظهار نیست، در ظهار دو حکم نداریم، یک عتق رقبه لازمه. وقتی نگاه میکنیم به اون عهد رقبتن و عهد رقبتن مؤمنتن، میگیم ظهور این در اعتبار ایمان بیشتر است از ظهور مطلق در اینکه مطلق است و ایمان اعتبار نداره. از این جهت میگیم ما اون مطلق را حمل بر مقید میکنیم و به این میگن جمع دلالی. بس ملاک این جمع دلالی چیست؟ ملاکش ازهر و ظاهر است، قوت ظهور و ضعف ظهور است، و حمل کردن چیزی که ظهورش ضعیف تر است بر چیزی که ظهورش چه قوی تر است، ملاک نه دیگه. بله، حالا شهید ثانی چی میخوام بگه؟ شهید ثانی حرفش خوبه. ایشان میخوام بگم به این که مثلا سید عبدالله ابرسان میگه در ظهر 5 دینار. خب ولی خبر مثلا میگه در ظهر اذا نبت 5 دینار، نبت ابیض ان لم ينبت 10 دینار و این خرج اسود باز 10 دینار. خب فز ظهر 5 دینار ظهورش در چیه؟ در اینکه در ناخن 5 دینار. دیگه را میخوام بگه دیگه کجا میگیرن نوعاً؟ دیگه اونجا ببینن که چیزی بیفته دیگه دوباره در نیاد دیگه. دیگه ظاهرش اینه، دیگه فلان عضو این است، یعنی دیگه این ناخن که بیفته این است، دیگه از در آمدن بعدش انجا ظهور در آن نداره. این قسمتی که تکیه کلام است و ظهور در آن داره کجاست؟ واسه که ناخن بیفته و بیفته از بین بره دیگه. خب بس میگه ناخن اگر افتاد چقدر؟ 5 دینار. ناخن افتاد در نیامد، ظهور داره، دارن بیشتر ظهور دارن که در نیامد. اون میگه ناخن افتاد در نیامد چقدر؟ بله 10 دینار. خورده مساوی هم اون حمل مطلق مقید اینجا نمیاد، اون در جای میامد که مقید در تقیید ازهر باشه از مطلق در تقیید، ولی اینجا ظهوراشان چطور هر دوشان مساوی هن. اگر نگیم این قوی تر است مساوی هستن، اینجا گفتی نخیر این حمل مطلق مقید اینجا جاش نیست، جاش اینجا نیست. این طور نیست ما بشینیم پیش خودمان بیایم بگیم خیلی خوب این که مطلق میگه اونم مقید پس حمل کنیم، باید در جای حمل کنیم به این که مقید در اون قید ظهورش اقوا باشه از ظهور مطلق فل اطلاق. و اینجا اینطور نیست، اینجا اینطور نیست، اقوا نیست. بله اقوا نیست، چون اینطوری بس چی میشه؟ پس تعارض میشه اینجا، جمع دلالی ممکن نیست. نه اون نیست، خیلی عمده همینه که عرض میکنیم، چون برای خاطر این که ما ملاک از باب حجیت ظواهر است و ملاک مشی عقلاست، و اون چی بین عقلا متعارف است این است که وقتی که عامی باشه و خاصی باشه به دست اهل عرف بدن، اهل عرف متحیر نمانن، وقتی که ظهورها را بسنجن اون ظهور را از این ظهور قوی تر ببینن، و این که ظهورش ضعیف تر است برای اون که ظهورش قوی تر است هم کنن مختصر متحیر نمانن. ملاک اینه که عرف متحیر نمانه، احد هما را قرینه بر آخر بدانه، عرف متحیر نمانه و یکیش از قرینه تصرف در دیگری ببینه. این طوریه، مثل حاکم و محکوم، عام و خاص، معمولی اینطور، مطلق و معمولی اینطورن، وارد و مورود، حاکم و محکوم، عام و خاص، مطلق، همینطوره. به دست اهل عرف کردن، اهل عرف متحیر نمانه، احد هما را قرینه بر آخر میگیره و تصرف میکنه و مطلب را حل میکنه. ولی این در کجا سلسه لمش و معیارش این است که باید که اقوا ظهوران از دیگری باشه. صاحب مسالک و شهر لومه میخواد بگه نه اینجا اینطور نیست، اینجا اینطور نیست، برای خاطر اینکه خبر عبدالله ابن سنان که میگه 5 دیناره، میشه این ناخن اگر بیفته 5 دیناره، و ناخن که میفته یعنی در باب دیات تصرف کرد، در باب دیات دیه اون عضو را میگن که از بین بره. حالا حمدش کنیم اون اونجا را میگه که نه خیر، ناخن بیفته دوباره سبز بکنه، این بعید است، این ظهورش این نیست، این برخلاف ظاهرشه، ظاهرش این نیست و ظهور این در این بله نه معلوم نیست، همیشه اینطور نیست. نه نخیر گاهی هم بیرون بیاد اون داخل اول دیگه نیست. بله حالا سه اینطور نیست، از این جدی شما این خبر، این خبر اینطور میگه، این خبر اینطور میگه، علاوه این دیگه از در آمدن بعدش کانون داره زارش ناخن افتاد دیگه اینه. بله عرض کنم که اون خبر ظریف هم فقره اولاش همینه، فقره اولای خبر ظریف نیست که ناخن پیدرا، اون همینه، اون همینه. فقره دوم خبر ظریف هم که اینجا بود این بود که 10 دیناره، اونم زارش 10 دیناره. پس این تعارض است در اینجا، تعارض است، مطلق و مقید نیست. مطلق و مقید گفتم که اون معیار که اینجا داره اینجا نیست، میشه تعارض. تعارض یعنی جمع دلایل ممکن نیست، نشینه جمع دلایل ممکن نیست، مثل متباینه نمیشن، مثل متباینه اما خاص در اینجا یعنی مطلق موقعیت اینجا مثل متباینه نمیشه، جمع دلایل ممکن نمیشه، باید کار دیگه بکنیم. و صاحب جواهر از راه جمع دلایلی پیش آمده و شهید ثانی این را قبول نکرده، هم در شرح لومه هم در مثلا که استقراب کرده، همین جهت که عرض میکنم صاحب جواهر میگه استقراب ایشان فی غیر محله، ما میخوایم از خونه خیر فی محله، روی همون جهت که عرض کردن استقراب فی محله است. خب صاحب جواهر از راه همون مطلق موقعیت میاد قول مشهور از اون جهت خب تقویت میکنه، قول مشهور میشه. حالا ما اگه کسی مثل صاحب مسالک مثل ما آمد گفت اینکه این نخیر مثل مطلق موقعیت های معمولی نیستن، هر دوشان از جهات ظهور مساویان، وقتی جمع دلالی ممکن نیست، جمع دلالی که ممکن نشد باید این سراغ مرجعات دیگه. خیلی خوب، حالا میریم سراغ مرجعات دیگه. خبر مسمع را ببینیم که خبری است که سندش ضعیفه، ولی خبر عبدالله بن سنان خبری است که سندش صحیحه. صاحب مسالک هم شهید ثانی چون تقریبا مبناش مثل مبانی تکمیلت المنهاجه، اون خبر صحیح را میگیره ولی هیچ کس بهش عمل نکرده باشه، ولی اعراض کرده باشه، یعنی ولی اعراض کرده باشه. خبر ضعیف طرح کنه ولی همه بهش عمل کرده باشه. از اینجا دیشب هم دیدم که ما خبر ابن سنا نمیگیریم، اما ما این کار نمیتونیم بکنیم، این مبنای خودمان. چرا؟ برای این خبر مسمع هر چند که سندن ضعیف ولی چه معمولی به هست، خبر ابن سنا هر چند صحیح است ولی معرض عنه، بس ناچاریم ما خبر ابن سنا طرح کنیم. بله عمل نکردن دیگه، فقها عمل نکردن، کسی بهش فتا نداده، ما همینه میگیم، ما همینه میگیم، ما هم همین عرض کنیم. بله ولی عمل نمیکنن، ما همین رو خواهیم عرض کنیم. خودشان با این که میگن خبر همین، ما همین رو همین عرض کنیم، ما هم همین عرض کنیم. میگیم این خبر با این که خودشان معترفن سه یه عمل نکن لابد معارض بوده به اقوام اینها و عدل منها. بله خب کلمات خبر اسمه، خبر مسمع با این معارضه؟ بله همین دیگه؟ خب حالا که همش عمل میگیریم، حالا خبر مسمع با این معارضه، خبر مسمع معارض خبر ابن سنان. خب و اینا به طبق خبر مسمع فتا دادن، این کشف از چی میکنه؟ بله؟ کشف میکنه از این که خبر مسمع مقترن بوده به قرائنی و شواهدی با اعتراف خودشان، با اعتراف خودشان به این خبر مسمع چیه؟ صحیحه. با اعتراف خودشان به این کن چیه؟ ضعیفه. ولی به اون فتوا دادن، این فتوا دادن، کشف از چی میکنین؟ شکل اطمینان به صدور کشف، همین از کنم دیگه، کشف کنه از این که قرائنی بوده اطمینان به صدور خبر مسمع از معصوم پیدا کردن، همین از کنم مدرک، همین دیگه. ما کشف میکنیم از عمل فقها به خبر مسمع با اعتراف به این که ضعیفه و عمل نکردنشان به خبر ابن سنان با این که صحیحه، کشف چی میکنه؟ کشف کنه از این که خبر مسمع مقترن بوده به قرائنی که شیخ طوسی میگه اجماع، کشف میکنم، نه ادعا، کشف هست این، کشف نیست، این کشف هست و فهمه روی هست که شیخ طوسی در خلاف میگه اجماع الفرقت و اخبارهم، شیخ تو در خلاف که میگه اجماع فرقه بین است و اخبارهم، کشف هست چه میکنین؟ خب خیلی صحبه نرسیده، اما کشف کنم این که اجماع فرقه منعقد شده بر طبق خبر مسمع و اخبارشان بر این بوده. از اینجا ما کشف میکنیم، استنباط هست، ما کشف میکنیم و استنباط میکنیم که خبر مسمع اولا تنها نبوده، چون میگه اجماع فرقه و اخبارهم علاوه از اینکه تنها نبوده مقترن بوده است به قرائنی که از اون قرائن برای اینا اطمینان حاصل شده از معصوم علیه السلام صادر شده بوده. این مقام مقام فهم است و استنباطه، ما میگیم که ما اینطور میفهمیم، اینطور استنباط میکنیم که خبر مسمع با اینکه ضعیف بوده مقترن بوده به قرائنی که مثلا شیخ طوسی در نهایه فتواش متن اخبار را به طور صورت فتوا در آورده، در نهایه خودم هم مراجع در نهایه به همون طبق خبر مسمع فتوا داده، همون شیخ طوسی که خبر مسمع را نقل کرده است، ببخشید خبر ابن سنان، خبر ابن سنان در تهذیب نقل کرده ولی فتواش طبق چیه؟ طبق خبر مسمع است. فقه همینه دیگه، فقه اینه که ما باید از میان اینا دراریم اون چیزی که به نظر ما میرسه که مثلا با واقع مطابق تره. خب شیخ طوسی با اینکه روایت ابن سنان و ظریف را نقل کرده است در تهذیبش، نقل کرده خودش در تهذیبش، اما فتواش در نهایه بر طبق کلامه مطلب خبر مسمع. این کشف کنه از این که مقترن بوده خبر مسمع به اخباری و قرائنی و شواهدی که برای اون اطمینان پیدا شده بین که از معصوم علیه السلام این طور صادر شده بوده نه اون طور. خب بنابراین معلوم شد ما خود مبانی روشن باشه. خودم اومه باشه نشه نیست که درست نیست که، یعنی ما اینطور اجماع داریم اخبار اینجوری ما داریم ما دیگه. بله دیگه، بله نه حالا بله گاهی از اوقات هست که ما از جادیه به دست آوردیم که اجماع خلاف درست نیست، ولی اینجا به دست نوردیم، اینجا چی به دست آوردیم تابع اون مورده. بله بعد جا به دست بیانیم که اجماع خلاف اجماعی که بود مبتنی باشه بر تتبع اقوال نبوده، اما این دلیل نیست که همواجه اینطور باشه که. خلاصه اینه میخوام بگیم شیخ طوسی خودشان با اینکه در تهذیب نقل کرده خبر ابن سنانه، ولی در نهایه بر چه قطعه فتما میده؟ خبر مسمع فتما میده. این دلیل است برای اینکه این خبر مسمع در نظر اینها مقترن بوده به قرائنی و شواهدی که اطمینان پیدا کردن که این خبر از معصوم علیه السلام صادر شده و ملاک هم حصول اطمینانه. خب حالا خواست مبانی روشن باشه، بس این مبنای تکمیلت منهاج که مطلب معنا شد. مبنای صاحب جواهرم روی جمع دلالی پیش آمد. خب حالا کسی که اون قبول کنه قبول کرده، ما حرفی نداریم، ولی به نظر ما حرف شهید سانی درست بود که جمع دلالی در اینجا مشکله. به واسطه قوت ظهور این خبر ابن سنان داره در اون قسمتی که ما می‌خوایم ازش بگیریم. بله از این جهت متحل مطلب برام مقید کنیم. بله از میشه تعارض، میشه تعارض بینشان، نه از جهت جمع دلالی. جمع دلالی در این تعارض است. باید مراجعات مراجعه کنیم. مراجعات که مراجعه میکنیم خبر مسمع خبری است حجت، ولو ضعیف است عمل کردن ما فقها ها، ولی خبر ابن سنان معرض عنه، از این جهت اون حجت رو بدونه بگیریم، بعد به ما خبر مسمع ما فتوا بدیم. حالا بخواد که این حالا اون عرض کنم، اون اینجا شان رد کردن. بله حالا صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 259 و منفه میگه فمن الغریب، تا اینجا در روز خانده بودیم اون روز حرفه، فمن الغریب استغراب حال ذالک فی روزه، میگه خیلی غریب است که شهید ثانی در روزه استغراب کرده این حمل مطلق بر مقید را. چون صاحب جواهر در اون روز که خواندیم روز چهارشنبه یا قبلش، ایشان آمده بودن عرض کردن به این که حمل مطلق بر مقید کرده بودن دیگه، میگه فمن الغریب استغراب حال ذالک فی روزه. ما گفتم نه خیر، این استغراب نداره، بلکه به احتمال گفت که درستم همینه که اینا از لحاظ ظهور مساوی هستن، نمیتونیم این در اینجا مشی حمل مطلق بر مقید پیش بگیریم و جمع دلالی ممکن نیست. نوبت میرسه به تعارض. در تعارض خبر مسمع از نظر ما روی مبنای ما حجته، ولی خبر ابن سنان چون معرض عنه حجت نیست. بل الغریب من استحسن هم در محکی ان ابن ادریس، میگه غریب تران است که باز غریبان است که ایشان آمده حالا صاحب مسالک و صاحب روزه بعد از اینکه اون جمع را که حمل مطلق بر مقید بود استغراب کرده، آمده قول ابن ادریس را قبول کرده و گفته قول ابن ادریس خوبه. بله بل غریب مستحسنه من المحکن ابن ادریس، که این بود که ایشان گفت اگر ناخونا دوباره در نیاد 10 دینار، درات سیاه 2 ثلث دیگه‌اش. الله و در مختلف هم گفته لا بس هم این قول. ان العباس، ایشان هم ابوالعباس که ابن فهده، ایشان هم گفته استحسنه. فخرالدین فی الایذاء گفتن نه اون اصح، همین قول ابن ادریس. چرا؟ گفته لان خروجه اسمت فی من الشلل، میگه دوباره ناخونا سیاه سبز کرده، مثل که شل شدم. چه شل؟ هر عضوی شل کرد کسی اون عضو را، باید 2 ثلث دیه صحیح اون عضو بده. سیاه رویدن ناخونم مثل شل شدنه، اینطور گفتن. حالا ما ایشان جواب بدن، گوش کن. حالا ولل اصل، من نقل قول داره میکنه، ولل اصل یکم اصل، برای خاطر اینکه 10 دینار کمتره بیشتره یا 2 ثلث 10 دینار، مثلا 2 ثلث 10 دینار خب کمتره دیگه، خب اینجا شک اقل اکثر میشه، اصل اقتضام که اقل بگیریم دیگه، اقل چه؟ 2 ثلث 10 دینار، ولی الاصل که اون اقل بدیم که 2 ثلث 10 دینار باشه. و دیگر اینکه استبعاد و مساوات اوده لعدمه، یکم باز بعید است که اگر سبز نکرد 10 دینار، سبزم کرد باز 10 دینار، اینا میگه بعیده که مساوات داشته سبز کردن با سبز نکردن مساوات داشته باشه. بعد استبعاد نکنه مساوات عودش لعدم العود، که اگر دست اصلا سبز نمیکرد چقدر بود؟ 10 دینار بود دیگه. حالا سبز کرده سیاه چقدر؟ باز 10 دینار. اینم بعیده. صاحب جواهر این رد نکنه، میگه الا ان ذلک کله کما ترا، این همه شیش کلام درست نیست، این اجتهاد در مقابل نصه. نص کلام خبر مسمع، اجتهاد در مقابل نص. نسی که و مستنده فی العشر، خب میگه برای اینکه خب این شخص همین شهید ثانی اینا، خب میگه ناخون در نیامد 10 دینار، دلیلشان چیه؟ خبر مسمعه دیگه. خب شو اگر خبر قبول نکنه، شما قبول نکنه دیگه، بس اون اگر در نیامد 10 دینار به چی استناد شما دارید میگید؟ خبر مسمعه دیگه. اگر خبر مسمعه شما قبول نداری، باید همون اگر در نیامد 10 دینارش هم نگید دیگه، ولی کی قبول نمیکنه؟ میگه در نیامد چقدر باید بگیرن؟ 10 دینار. خب اگر قبول نداری هیچ تا میشه قبول نکنی، قبول کنی همه شه قبول کن دیگه. میگه این اجتهاد در واقع نصه، همین نصب مستند این هاست در اون 10 دینار که اگر ناخون در نیامد 10 دینار را کدام خبر میگفت؟ بله؟ مثلا میگفت بله، شما اون قسمت قبول میکنید و غیر قبول نمیکنید. در مقابل نصی که همون نصب مستند ایشون است در 10 دینار که اگر در نیامد المتجه ما ذلک العمل بما فی من الخمسه، وقتی شما قبول کردید و سودی خمش قبول کنید، اینجور قبول کنید، اگر در نیامد 10 دینار، در آمد سیاه 10 دینار، در آمد طبیعی چقدر 5 دینار، این بود اینجور قبول کنید دیگه، قبول کنید همش قبول کنید دیگه. بله ایشان میگه المتجه همه از داره که عمل فی به عمل خمسه، عمل کنیم در خمسهش، اینطور بگه اگر در آمد سفید و طبیعی 5 دینار و الا فلا دلیل له، اگر خبر مثلا بلکنه اینا دلیل ندارن برای اینکه در نیامد 10 دینار، هیچ به این دلیل ندارن. اگر این خبر مثلا بده کنار شهید ساینش دلیل ندارم میگه در نیامد این دیش 10 دینار باشه، الا نکنه اجماعا، میگن که بگن اجماع دلیل ما صحابه فی محل من، همچی اجماع نداریم، چون مدرک مجمعین همین خبر مسمع است، اجماع مستقل ما نداریم، خصوصا با طریقت ثانی شهیدین فی تحصیل، خصوصا ثانی شهیدین در تحصیل اجماع معتقد است به اینکه اقوال باید یک یک به دست آورد در کنار هم، چون بعضی ها در ادعای اجماع میبینم مثل یک قاعده هست همه قبول دارن، فکر میکنن که اینجا هم مشمول اون قاعده است، به اینجا ادعای اجماع میکنن. یادتان هست که در فرائد در بحث اجماع منقول شیخ انصاری چقدر اجماعات ذکر روی قاعده ادعای روزی قاعده و استنباطات خودشان ادعای اجماع میکردن؟ بله خب اون جزئیات داریم ما، روی استنباطات خودشان ادعای اجماع میکنن. مثلا میبینن یک موردی هست، خب به نظر خودش اجتهاد نمیاد که این خبر به این مطلب داله، خیلی این خبر داله است، مثلا غسل جمعه مثلا فرض کنید که مستحب است یا واجب است، خب میگه این خبر که این مطلب دلالت داره، این یک اجتهاد اینجا به کار برده که خودش به اجتهادش این خبر به این مطلب دلالت داره بر وجوب مثلا. خب یک دوم اجتهاد کرده که این خبر صحیح است سندن، نم اجتهاد کرده دیگه، باید مجتهد باشه در علم رجال، خیلی خب این دو شد، سومی کبرا به این مزام میکنه، خب خبر صحیح را که همه قبول دارن پس این مطلب را همه قبول دارن، اینطور اجتهاد ما زیاد داریم که دو تا اجتهاد کرده و ادعا اجماع میکنه، یکی اجتهاد کرده که این خبر به این مطلب دلالت داره، دوم اجتهاد کرده که این خبر صحیحه و یک کبرا خودش بهش مزام کرده، خبر صحیح را که همه قبول دارن بس وجوب سه غسل جمعه را بس همه قبول دارن اجماع ادعا میکنه. از این قبیل اجماعاتی که پایش بر استنباط و اجتهاد نه تتبع ما زیاد داریم، ولی شهید ثانی اینطور نیست، شهید ثانی معتقد است که اجماع بمراش بر تتبع اقواله، این است که ایشان فرمود که این در محل من است، مخصوصا از طریق ثانی شهیدین در تحصیل اجماع، خصوصا بعدن که مثلا محکی عن ابی علی، حالا ابن جنید کرتی گفت، ابی علی مراد ابن جنید، ابن جنید خب یه چیزی گفته است که برخلاف همه اینا چه میشه ادعای اجماع کنه کسی، ابن جنید اتفاقا حرف میگه قریب است به همون حرف تکملت المنهاج، گفته که ظفر ابهام ید 10 دینار، در هر یک از ناخن‌های باقی از انگشتان دست 5 دینار، ناخن انگشت شست پا 30 دینار، در هر یک از ناخن‌های باقی انگشتان پا 10 دینار، و گفته کل ذلک ذا لم ینبت او نبت اسود معیبا و الا فنصف من ذلک، این حرف ابی علیه. خب وقتی ابی علی اینطور میگه بس معلوم میشه مسئله اجماعی نیست دیگه، یه مدعی است برخلاف اون اقوال قبلی. ایشا میگه هر چند که حرف ابی علی واضح الضعف است ایزن، چرا؟ از لم نجد ما یشهد له، زیرا میگه ما دلیلی بر قول ابی علی پیدا نکردیم، فرض از اینکه مخالف است با اون چیزی که ما قبلا گفتیم. خب البته حرف ابی علی یک مقدارش با همون قول تکملت المنهاج میسازه، با همون مبنا شاید همون روایات باشه، گفتیم که انگشت 60 پا 30 دینار میگفت که خانم خبر اول از باب 17 هم بود، مثلا بقیه ناخنای انگشتای پا 10 دینار بود، این همونو میگه، منتها یک چیزی داره که باز اونجا نبود، اون این است که اگر سبز کرد نصف دیگه اونجا نصف نداشتیم، این است که ایشان میگن که و الا فن نصف انزاله کمین داره، میگن این واضح و ضعف است، ازلم نجد ما شد الله فزن مخالفت المعرب. خیلی خوب مسئله دیگه کاملا روشن شد که خلاصه اون مبنای که عرض کردیم، باید بگیم که ناخن‌های دست و پا فرق نداره، ناخن اگر بیفته، یعنی کسی که ناخن کسی رو از بدنش جدا بکنه، اگر دیگه سبز نکرد دیش 10 دیناره، اگر سبز کرد اسود فاسدن باز 10 دیناره، اگر سبز کرد طبیعی 5 دیناره، و معنی معلوم شد، ان شاء الله بقیه دیگه فردا اون بحث زهر رو می‌کنیم.